بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه مداراتیه بود. در این رابطه اقوالی مطرح شد که قول اول استحباب تقیه مداراتیه بود، که تقیه مداراتیه مستحبه که انسان برای تحبیب قلوب مخالفین در نماز اونها شرکت بکنه و در جماعت آنها شرکت بکنه و این رو به عنوان یک مستحب شرعی ذکر فرموده بودند. قول دوم این بود که تقیه مداراتیه حرامه، اصلا به هیچ عنوان جایز نیست ما تقیه مداراتیه رو انجام بدیم مگر حالت اضطرار باشه. در غیر حالت اضطرار تقیه مداراتیه جایز نیست و حرامه. امروز قول سومی رو مطرح می‌کنیم که قول سوم این است که جواز و تقیت المداراتیه، یعنی حرام نیست، مستحبم نیست، اما جایزه. خب این جواز تقیه مداراتیه رو بعضی ها آمدن بیان کردند که من جمله مرحوم سبزواری و عرض کنم بر این که دسته ای از بزرگان. خب دلائل این آقایون هم در مباحث گذشته روایاتش رو خوندیم، بحث کردیم، فی الجمله مباحثی مطرح شد به خاطر تعارض بین روایات و جمع بین روایات. بعضی ها قائل شدن به این که تقیه مداراتیه جایزه، اما این که حالا رجحان داشته باشه معلوم نیست. فرض کنید اون روایتی که میگوید کل جدور، اینها مثل دیوار میمونن و ارزشی ندارن، کاشف از این است که هیچ استحبابی هم نداره. تا مجبور نشدیم، اضطرار پیدا نکردیم، این نماز خوندن پشت سر اونها هیچ استحبابی نداره. البته روایاتی هم داشتیم که اون روایاتی که ترغیب شده بر شرکت در جماعت اونها رو بعضی هم کردن به صورت اضطرار. در صورت اضطراری که باید ما این کار رو انجام بدیم. قول چهارمی در اینجا مطرحه و اون وجوب و تقیت المداراتیه است، که تقیه مداراتیه واجبه، که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف ایشون می‌فرماید بر این که عبارت ایشون اینه: انهو لا یتوقفو جواز و حاضه تقیه بل وجوبها علال خوف علا نفسهی و غیره. وجوب تقیه مداراتیه لازم نیست خائف بر نفس باشید، یعنی ضرورت باشه که شما کشته میشید اگر پشت سر این آقا نماز نخونید. میشون میفرماید بل ظاهر ان المصالح النوعیه صارت سببا لإيجاب التقیه من المخالفین. مصلحت نوعی جامعه اسلامی اقتضا میکنه که ما تقیه رو واجب بدانیم، یعنی تقیه مداراتیه به خاطر مصالح نوعیه مردم که جماعت مسلمان ها و شیعیان با هم متحد بشن بر علیه کفر و نفاق و استکبار، به خاطر این تقیه واجبه. اصلا تقیه مداراتیه نه اینکه جایزه، نه اینکه مستحبه، نه حتی واجبم می هست. بل ظاهر ان المصالح النوعیه صارت سببا لایجاب التقیه من المخالفین فتجب التقیه، تقیه میشه واجب. این فرمایش ایشونه و البته استدلالات ایشون هم در سابق ما ذکر کردیم به همون روایتی که اگر پشت سر اونها نماز بخونید مثل اینکه پشت سر رسول الله نماز خوندید، که خب روایت معتبرم بود که علمای دیگه اون روایت رو حمل بر صورت ضرورت میکنن، ولی مرحوم امام میگن اون روایت مطلقه، هم شامل صورت ضرورت میشه هم صورت تقیه مداراتیه رو شامل میشه. اخذ به این روایات کردن ایشون و میفرمایند که واجبه که ما تقیه مداراتیه رو انجام بدیم و مصالح نوعیه یه همچین اقتضایی رو داره. قول پنجمی که در اینجا مطرحه که ما در صفحه 1044 مطرح کردیم، جواز و تقیت المداراتیه فی الصلات و حرمتها فی غیرها. بعضی ها مثل مرحوم محقق خویی، آیت الله تبریزی و امثال اینها آمدن فرمودن که در نماز ما تقیه مداراتیه رو قبول داریم، اما در غیر از نماز نه. فقط در نماز تقیه مداراتیه، برید پشت سر اونها نماز بخونید ولی وضوتون رو تو خونه بگیرید، دیگه واجبات دیگر رو دیگه تقیه درش نیست. فقط در نماز، چون روایات فقط در صلات وارد شده، لذا مسئله صلات رو ما فقط میگیم تقیه مداراتیه درسته، برید پشترشون نماز بخونید اشکال نداره، اما وضو رو چی؟ وضو رو خودتون برید درست بگیرید، تو خانه خودتون وضو بگیرید و دیگه اینجا تقیه رو مراعات نکنید. یا واجبات دیگه در جاهای دیگه، کلن در مسائل شرعیتون به هیچ عنوان تقیه درست نیست مگر در نماز، فقط نماز اونها شرکت بکنید. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون آمدن فرمودن بر این که شما هیچ حرامی رو نمیتونید به خاطر تقیه حلال بکنید. مثلا بگید ما در مجالس رقص اونها شرکت میکنیم، در مجالس شراب اونها شرکت میکنیم برای اینکه تحبیب قلوب بشه، برای اینکه ترغیب بشن به ما و با ما. این تحبیب قلوب این نیست که شما حرام خدا رو بیایید حلال بکنید. لذا ایشون میفرمایند در هیچ جایی تقیه درست نیست مگر عرض کنم بر این که در نماز. نعم لا بأس بذلک، آیون صفحه 1045 رو ببینید، نعم لا بأس بذلک فی خصوص الصلات فإن له ان یحضر مساجدهم و یصلی معهم للمدارات والمجامله من دون ان یترتب ضرر علی ترکه بالنسبة الى نفسه او بالاضافه الالغیر. مرحوم محقق خویی میگن فقط میفرمایند فقط در نماز ما این رو به خاطر چی؟ به خاطر اطلاقات و ذالکه لاطلاقات الاخبار الامرت به ذالک، چون روایات در مورد نماز وارد شده ولی در مورد چیز دیگری وارد نشده، لذاست که ما در مورد نماز میگیم بله اشکال نداره برید پشت سر اونها نماز بخونید و ظاهرش این است که این نماز ضرورت هم لازم نیست، مطلقه پشت سر اونها نماز بخونید ولو ضرورتی هم در کار نباشه. حالا این یه بحثش رو قبلا انجام دادیم که بعضی ها قائل به اجزاء شده بودن، بعضی ها قائل به اجزاء نشده بودن که آیا اعاده لازمه یا لازم نیست. بعضی ها میگفتن مثل مرحوم امام و امثال امام آیت الله فاضل و اینها که دیگه در اونجا اجزا هم هست، یعنی نماز بخونید نمازتون هم درسته دیگه اعاده هم نداره. بعضی ها قائل شده بودن که نه باید اعاده بشه به خاطر روایاتی که دستور داده بود که قبلا نمازتون رو بخونید بعد برید اونجا، یا بعدا نماز واقعیتون رو بخونید بعد برید اونجا. خب این عرض کنم بر این که روایات در اینجا این مسئله رو مطرح کرده و استدلال آقایونم به همین روایات، بعضی اون دست روایات رو گرفتن بعضی اون دست، بعضی جمع بین روایات کردن که ما به نظرمون میاد جمع بین روایات اقتضا میکنه که شرکت در نماز اونها خوبه و مستحبم هست استحبابم داره، ولی اجزایش مع القراءت، یعنی اگر قرائت بخونیم این اجزا هم داره و اگر قرائت نخونیم اجزا نداره، این در صورتی که تقیه مداراتیه باشه. بعضی از بزرگان آمدن فرمودن جواز و تقیت قول ششم، جواز و تقیت المداراتیه فی الصلات والوضوء والحج فی الجمله، اضافه کردن به نماز وضو رو و حج رو، که در حج هم ما گاهی ناچار میشیم که تقیه کنیم، مثل رؤیت هلال وقتی که اونها اعلام میکنن ماه رو ما دیدیم و دولت عربستان، ما باید تبعیت بکنیم از اونها ولی اون که از نظر ما ثابت نیست و نمیتونیم بگیم ماه دیده شده، امروز دهم ماهه، یا مثلا فرض کنید بر این که این رو نمیتونیم اثبات بکنیم ولی به حرف اونها باید اعتماد کنیم و تبعیت کنیم. این تبعیت از اونها در حج لازمه. پس نماز و وضو و حج رو آمدن اضافه کردن. خب این اضافه کردن وضو و حج و اینها این به خاطر چیه؟ به خاطر همین است که خب در حج شما مسئله رؤیت هلال دارید و آثار عید اضحا رو باید بار بکنید و اعمالی رو که باید اونجا انجام بدید، همه اینا طبق تقیه مداراتیه است و الا اگر تقیه مداراتیه نباشه نمیتونید به اونها اعتماد بکنید. و این فرمایش ایشون به نظر ما درست هست، ولی این که قضا و اعاده نداره در نماز رو ما قبول نداریم. اون روایات صحیحه و سندی که هم دلالتش درست بود هم سندش درست بود دلالت میکرد که نمازتون رو باید اعاده کنید، یا قبلش بخونید یا بعدش بخونید. ما از اینجا میفهمیم که این روایات برای حفظ ظاهر برای مصالح نوعیه لازمه، گاهی مستحب میشه، گاهی والا بعضی قائل به جواز شدن بعضی قائل به استحباب، ولی همه اینها قضا و اعاده هم لازمه مگر قرائت رو انجام داده بدیم. لذا در اونجا ما قائل شدیم الاجزاء مع القراءه. اما روایاتی که در اینجا وارد شده که قبلا همین روایات رو خوندیم، یکی از اون روایات محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیای عطار هست که امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است که امامی و ثقه است، ان علی ابن الحکم که علی ابن حکم انباری است که اون هم امامی و ثقه است، ان هشام الکندی، هشام کندی مهمله. روایت از نظر سند وقتی یک نفرش مهمل شد دیگه از اعتبار ساقط میشه، اما خب میتونه مؤید اون بحث باشه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، روایت این است که میگه شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود ایاکم ان تعملوا عملا یعیرونا به، بپرهیزید از کاری که باعث سرزنش ما بشه. مردم حواستون باشه، شما باید زینت ما باشید، نباید باعث بشید که باعث سرزنش ما بشید. ایاکم ان تعملوا عملا یعیرونا به، یک کاری نکنید که ما رو سرزنش بکنه. فان ولد السوء، همونطور که بچه‌ای که بد باشه پدرش رو سرزنش میکنند، یعیر والده به عمله، میگن این چه بچه یه تربیت کردی تو، این بچه بچه بد اخلاقیه، کار زشت انجام میده، این چگونه اینو تربیت کردی، به پدر اعتراض میکنند. شما شیعیان هم اگر کار بدی انجام بدید ما ائمه رو سرزنش میکنند. فَإِنَّ وَلَدَ السُّوْ يُعَيِّرُ وَالِدَهُ بِعَمَلِهِ كُونُوا لِمَنْ اِنْقَتَعْتُمْ إِلَيْهِ زَيْنَا، شما زینت ما باشید، وَلَا تَكُونُوا عَلَيْهِ شَيْنَا، ننگ و آر ما نباشید، زشتی برای ما نباشید. سَلُّوا فِي أَشَائِرِهِمْ، برید با اونها نماز بخونید، جلو چشم اونها نماز بخونید. و اودو مرزاهم و اشهدو جنائزهم، در جنازه ها تشییع جنازه اونها شرکت بکنید. ولا یسبقونکم الی شیء من الخیر، در کارهای خیر سعی کنید که شما جلودار باشید. فانتم اولا به منهم، شما اولا هستید. والله ما عبد الله بشیء احب الیه من الخب قلت و مل خب قال التقیه. خب این روایت دلالت خوبی داره بر اینکه تقیه خوبه و باید تقیه کرد، ولیکن سند روایت ضعیفه. به این روایت هم استدلال کردن بعضی از فقها مثل مرحوم امام آیت الله سبزواری، به این روایت هم استدلال کردند، ولی ما گفتیم باید این روایت رو با روایات دیگه جمع بکنیم. اولا سند ضعیفه، ثانیا باید جمع بشه. جمعش چیه؟ جمعش این که در اونجا میگه بله شرکت بکنید، تقیه داشته باشید، ولی بعد نماز خودتون رو بخونید. یا در اون روایات یه دسته از روایات که سندشون هم درست بود گفت اقرأ، قرائت رو خودتون انجام بدید اگر در نماز جماعت اونها شرکت کردید. پس بنابراین این روایت هم نمیتونه مدعای اینها آقایون رو اثبات بکنه. روایت دیگری که باز در اینجا هست این است که و منها در صفحه 1046 و منها ابو علی الاشعری که احمد ابن ادریس قمی است که امامی و ثقه است، ان الحسن ابن علی الکوفی که حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره است که اون هم امامی و ثقه است، ان العباس ابن عامر که اون هم امامی و ثقه است، ان جابر المکفوف که عرض کنم بر این که جابری که مکفوف یعنی اعماست که مورد اختلافه و به نظر ما امامی ثقه هست، و ممدوح ان عبدالله ابن ابی یعفور که اون هم امامی و ثقه است، ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت از امام صادق علیه السلام که قال اتقوا على دینکم فحجبوه بالتقیه، خب تقوا داشته باشید و در دینتون و اون تقوا رو بپوشونید با تقیه، فانه لا ایمان لمن لا تقیه له. خیلی محکم این روایت می‌فرماید لا ایمان لمن لا تقیه له، کسی که تقیه نداره ایمان نداره. خب بعد می‌فرماید بر این که انتم انما انتم فی الناس کنهل، شما مانند زنبور عسل هستید، شیعیان ما شما مثالتون مثال زنبور عسله. در ما بین پرنده ها زنبور عسل، خب زنبور عسل داره. لو ان الطير تعلم ما في اجواف النحل ما بقي منها شيء الا اكلته، اگر پرنده ها بدونن که زنبور عسل درش عسله، فورا زنبور رو میخورن و از اون عسلش استفاده میکنن. زنبور عسل این عسلش مخفیه، پیدا نیست، لذا جانش حفظ میشه. شما اگر کارهاتون رو مخفیانه انجام بدید و تقیه بکنید جانتون حفظ میشه، اما اگه تقیه نکنید نه، جانتون در خطره. لو ان تیر پرنده ها تعلمو ما فی اجواف نحل، که در شکم این زنبورای اصل چه اثری وجود داره، ما بقی منها شیء الا اکلته، همه این زنبورای اصل رو میخورن حیوانات که اثرش رو بخورن. ولو ان الناس علموا ما فی اجوافکم، اگر مردم بدونن که در باطن شما چیه، انکم تحبون اهل البیت، و شما محب اهل بیت هستید، لأکلوکم به السنتکم، با دندانهای خودشون و با زبانهای خودشون و با دهنشون شما رو هم میخورن، تیکه تیکه میکنن. ولنحلوکم فی السر والعرانیه. خب این رحم الله عبدا منکم کان علی ولایتنا، شما دست از ولایت ما بر ندارید، ولی لازم نیست اینو ظاهرش بکنید، ظاهر نکنید که شما رو میخورن و نابودتون میکنن. خب این روایت صحیحه و سند نیست، حسن است صحیحه نیست، ولی دلالتش بر این که تقیه لازمه خوبه و سندش هم بد نیست، ولی در عین حال این مربوط میشه به اون جایی که ضرورت وجود داره. از کجای روایت شما این رو به دست میاری که ضرورت وجود داره؟ چون این جمله رو در روایت دیدید که لأکلوکم به السنتکم، لو ان الناس علمو ما فی اجوافکم لأکلوکم به السنتکم، تیکه تیکتون میکنن. اگر بدونن شما محب اهل بیت هستید، این چنین علاقه دارید، شما رو نابودتون میکنن. این کجاست اینجا؟ ضرورت چیه؟ تقیه ضروری اضطراریه است. اینجا یه جایی خطرناکیه، یعنی اینا خودشون محب اهل بیت نیستن، دشمن اهل بیتن و اگر بفهمن شما محب اهل بیتید شما رو نابود میکنن و تیکه تیکه میکنن. پس این روایت مال تقیه مداراتیه نیست، مال تقیه اضطراریه است. لذا این روایت هم به نظر ما برای مدعای این آیون کفایت نمی کنه. و روایت دیگری هست که و منها حدثنا علی ابن الحسین ابن شازویه المؤدب، که ایشون عرض کنم بر این که مهمل در رجال به صورت مهمل ذکر شده، قال حدثنا محمد ابن عبدالله ابن جعفر، جعفر ابن جامع الهمیری که جامع الهمیری امامی و ثقه است، قال حدثنا احمد ابن محمد که احمد ابن محمد عیسای اشعری است، ان ابیه که پدرش محمد ابن عیسای عیسی ابن عبدالله اشعری است که اون هم امامی و ثقه است، ام محمد ابن ابی عمیر که ایشون هم از اصحاب اجماع، ان سیف ابن امیره که ایشون امامی و ثقه است، ان مدرک ابن حزهار، حزهار مهمله. ببینید دو تا مهمل در این روایت وجود داره. خب وقتی دو تا مهمل در این سند روایت وجود داره، سند روایت ضعیفه دیگه. قال قال صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، یا مدرک، اون راوی مدرک، رحم الله عبدن اجتر مودت الناس الینا فحدثهم بما یعرفون و ترک ما ینکرون. خب این روایت سندش خیلی ضعیفه و دلالتش هم خیلی زیاد نیست، نداره که آیا در حالت اضطراره. بله یک کاری بکنید که مردم با ما مودتشون بیشتر بشه. رحم الله عبدن اجتر مودت الناس الینا، اون چیزایی که اونا میپسندن انجام بدید، ولی اونهایی که اون چیزایی که اونها ناراحت میشن انجام ندید. این در ضرورت، در اضطرار، در تقیه مداراتی، در کجاست؟ این رو این روایت دلالت نداره. پس به نظر ما این روایت ضعیفه السند و دلالت بر رجحان تقیه میکنه، ولی اطلاق نداره که حتی کار حرام شما انجام بدید به خاطر تقیه. به خاطر تقیه کار حرامی رو از این روایات نمیتونیم استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.